هم نو آن جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
میگن فاصله انسان با خوشبختی به اندازه فاصله اون با خود حقیقیشه. همه انسان ها مجموعه ای از قدرت ها و ضعف ها هستن. خودت بودن یعنی قبول کردن نقاط ضعف و تلاش بیوقفه برای قوی تر شدن.
شما چی هستی؟ شما باید خودتو پیدا بکنی. شما باید از این نترسی که خودت باشی. شما باید خودتو قبول کنی. اون چیزی که هستی، هر جور که هستی باید خودتو قبول کنی. خیلی خودشونو قبول ندارن، خودشونو دوست ندارن، در واقعیت رفتارهاشون، کارهایی که انجام میدن رضایت ندارن. هیچ وقت کسی کامل نمیشه، ولی فراموش نکنید من و شما باید خود واقعیمونو قبول بکنیم و با خود واقعیمون زندگی بکنیم. این چیزی که هستیم. همه اون اخلاقای بد داریم، در مورد اینا صحبت نمیکنم.
یکی از عواملی که باعث میشه خودمون رو انکار کنیم، ترس از قضاوت شدن در جامعه است و ترس ایمان وارون است. البته نباید ارزی خود واقعیمون رو با بی احترامی به جمع برابر بدونیم، بلکه فقط باید سعی کنیم بدون ترس و خجالت استعدادهای واقعیمون رو برای بهتر شدن حال خودمون و دیگران به کار بگیریم.
ترس از خود بودن یک ترس فراگیریه. خیلی از انسان ها میترسن خودشون باشن، از قضاوت دیگران میترسن و دائما دارن به این فکر میکنن که دیگران در موردش چه فکری میکنن و جوری که میخوان زندگی نمیکنن، طرف جوری که دلش میخواد زندگی نمیکنه. تمام انتخابا شده بر مبنای قضاوت دیگران. اگه این کارو بکنم امکان داره این پشت سر این حرفا بزنن. خودت چی؟ نظر خودت چی؟ طرز فکر خودت چی؟ اینا اهمیت ندارن؟ قضاوت دیگران واسه خیلی ها مهم شده و واسه حرف دیگران دارن زندگی میکنن و از زندگی لذت نمیبرن. الان بهترین فرصتی که شما خودتو قبول بکنی، عاشق خودت باشی، چیزی که هستی، هر جور که هستی خودتو قبول بکن. شما جای دیگر رو نمیخوای بگیری، جای کسی دیگر رو نمیخوای بگیری و کسی دیگری هم نمیخواد جای شما رو بگیره. اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته. وقتی شما تصمیم میگیری خودت باشی، خود واقعی توی زندگی باشی، جذاب میشی، دیگران بیشتر به شما اطمینان میکنن چون میشناسنت، چون میدونن چجوری هستی. خود واقعیتی دیدی توی اجتماع طرف میگه مثلا نقش بازی نکن، من میشناسم تو اصلا همچین شخصیتی نداری. بارها شنیدیم، شاید هم استفاده کرده باشیم، کسایی که میخوان کسی دیگه ای باشن، میخوان جای یه نفر دیگه باشن، کپی برداری میکنن، همه متوجه میشن و دیگران به اون اطمینان نمیکنن. از چشم خیلی ها امکان داره خیلی سریع بیافتن، ولی وقتی خود واقعیتی طرف میگه بابا این یک رنگه، این مثل خودشه، شبیه به هیچ کسی دیگه ای نیست. وقتی شما یک نفر رو میشناسی خودشه، جذابه. وقتی در مورد این مسئله صحبت میکنیم، یه نفر به من میگه چجور جذاب باشی، میگم تلاش کن خودت باشی. هیچ کس به اندازه خود شما جذاب نیست واسه دیگران، چون وقتی من و شما خودمون هستیم شبیه به کس دیگه ای نیستیم، و وقتی شبیه به کس دیگه ای نباشیم منحصر به فردیم، و وقتی منحصر به فرد باشیم جذاب میشیم.
هر انسانی در جهان رسالتی داره. ما وقتی رسالتمون رو به انجام رسوندیم که حقیقت وجودیمون رو بپذیریم. سرچشمه تمام چیزهایی که در این جهان وجود داره در درون ماست. به قول مولانا، ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی ای خدا، مرا رها مکن. ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما بمانید و برنامه‌ای رو که براتون تهیه و تدارک دیدیم رو بشنوید. آیش عنوان برنامه بعدی است که به مدت 14 دقیقه از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، همکنون سلام من رو از شهرستان ایران شهر، یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان میشنوید. شهرستانی که مستعد تولید هست در زمینه کشاورزی، در زمینه پرورش دامهای طبیعی، از ماکیان گرفته تا اینجایی که ما اومدیم پرورش عسل طبیعی و زنبور عسل. اومدیم منزل یکی از تولید کنندگان عسل و پرورش زنبور، کسی که به من گفتن در واقع میشه گفت پدر تولید زنبور عسل هستن در ایران شهر. مقابل خونهشون هستیم، خونه سنتی و باصفایی که کنار دستش مغازه کوچکه با تابلوی کوچک آبی رنگی که روش نوشته محل فروش عسل طبیعی با مدیریت رضا گزمه. و حالا سلام میکنیم با آقای گزمه. سلام، خدا قوت،
زنده باشی. خیلی ممنون.
ما میتونیم بیایم تو مهمان شما باشیم؟
خواهش کنم، بفرمایید.
چند سالتونه؟ چند سال از خدا عمر گرفتید؟ چند وقت اومدید سراغ پرورش زنبور عسل؟
من رضا بستانی گزمه هستم. حدوداً از سال 64 که من داخل ایران شهر اومدم، همینجا ادامه تحصیل دادم و همینجا شاغل شدم. الان حدوداً خدا رو شکر حدود 45 سال از خدا عمر گرفتم. خدمت شما عرض کنم که حدوداً یه 20 سالی هست که در بحث تر پرورش زنبور عسل فعالیت دارم، به اتفاق آشغانم.
شغل دیگه ای هم دارید؟
بله. شغل دوم، شغل اول دیگه خدمت شما عرض کنم که فرهنگی هستم.
پس در واقع برای تدریس اومدید؟
بله بله.
چی شد که به فکر پرورش زنبور عسل افتادید؟
حقیقتشو میخواین، یه روزی تو حیات خلوت خونمون یه زنبور عسل نوع وحشیش اومده بود. من کنجکاو شدم، یک از فامیلا اومده بود خونه، گفتم شما ببین، شما حداقل از بچهای گلستان بودن، گفتم نگاه کن اینا زنبورن، زنبور عسل یا لا چیز دیگه هست. ایشون اومد گفت فکر کنم زنبور عسل باشه، اما زنبورای عسل گلستان بزرگترن از اینا. دیگه ما کنجکاو شدیم رفتیم جهاد کشاورزی. جهاد کشاورزی که از همکارای جهاد کشاورزی رو آوردیم، گفتم بله اینا زنبور عسله اما از نوع وحشیشه. گفتم خود کندو هست که من بخرم؟ گفت بله من خودم کندو دارم. دیگه حدوداً سال اول با 5 تا کندو شروع کردم، حالا حدوداً خدا رو شکر حدودای 100 تا کندو دارم.
حتی کندو بس. کجا نگهداری میکنین کندواتونا؟
خدمت شما عرض کنم کوچ میدن، یه جای ثابت اینا ندارن. هم ایران شهر هست، دلگان از شهرستان سرباز هست، برای فصل گرما که اینا رو میبرم تفتان شهرستان.
چقدر سرمایه گذاری کردید برای پرورش زنبور عسل و چقدر درآمد زاییده؟
خدمت شما عرض کنم که حساب نکردم درآمدش چقدر، اما سرمایه گذاری وامی از بسیج معرفی کردم گرفتیم، از طریق جهاد کشاورزی معرفی شدیم به بانک، اونم گرفتیم خدا رو شکر، درآمدش هم خوبه.
الان شنونده هایی که صدای ما رو میشنون، اگر علاقه منده به پرورش زنبور عسل هستن، نمیتونید سرانگشتی بگید مثلا چقدر میتونن درآمد کسب کنن از راه تولید پرورش زنبور عسل؟
خدمت شما عرض کنم که اومدن دوستای رفقای اومدن، از خودم کندو توضیح کردم خدمتشون، کندو با 5 تا با 1 با 10 تا میشه شروع کرد. هر کندو حداقلش 10 کیلو عسل حداقل از سال اول اگر جمعیت کندو بالا باشه 10 کیلو عسل و حداقلش 10 کیلو عسل میره. ما کندو خودم داشتم که در حد 40 کیلو برداشت داشتم. اما یه چیز بحث دیگه هست که کندو زنبور عسل یه راحلی داره که راحلش اینه که باید کندو به موقع بازدید بشه، به موقع برداشت بشه و به موقع هم کوش داده بشه، چون همینطور که کندوی زنبور عسل ما کوچ میدیم جای دیگه، اینا دشمنانی دارن که دشمنان این زنبور عسل یکی زنبورای گاوی و بزرگ، یه نوع پرنده هست که ناره میخوره و امراض دیگه که باز کنه واروار هست که باز اون داروشو باید موقع تهیه کنی داخل کندو بذاری. خوبه، درآمدش خوبه، از صفر که با 4 تا 5 تا کندو شروع کنن عالیه.
خوب. به ما گفتن شما کندوی زنبور عسل داخل خونه هم کندو دارید، درسته؟
بله.
میتونیم ببینیم از نزدیک؟
بله بسیار.
یه حیاط 50 متری با یه درخت توت که تقریبا این درخت توت دیگه ثمر داده با قول آقای گزمه و درخت خشکیده که قبلا اینجا انگار زندگی میکرد و الان فقط میشه تنش رو احساس کرد. مقابل من کندوهای عسل چیده شده، اینا همه زنبور داره؟
یه تعدادی داره. بله
بله. خب کندوهای زنبور عسل که از روبرو دو طرف حیاط چیده شده، این کندوها رو میشه دید؟
بله بله. بذاری کلای زنبورداری بیاری که نیش نزنه.
بیارن کلا هم بیارن که البته حالا نیش هم فکر کنم نیش زنبور عسل از زنبور معمولی بیشتر درد داره، درسته؟ بله. خب این کندو الان داخلش چقدر زنبور داره؟
حدوداً 4 تا قاب الان زنبور داره.
4 تا قاب. هر قاب چند تا؟
هر قابی زیاده دیگه، تعدادش نمیشه شمارد.
آماری نداره. من کلاه مخصوص پرورش زنبور عسل هم برای محافظت گذاشتم. بریم سراغ کندوی زنبور عسل. خب من میکروفون رو از خودم فاصله میدم، میریم بشنویم صدای زنبور. میکروفونی که بردم جلو دیگه این زنبورا نمیدونم به میکروفون و گزارشگری علاقه‌مندن، همه نشستن رو میکروفون و الان دیگه همشون آزادی رو حس کردن و دارن کم کم میزنن بیرون. اینا چیه اینا میخورن الان؟
اینا شهده.
شهد. خب چند وقت باید اینجا بمونن؟
اینجا خدمت شما عرض کنم 1-2 ماه دیگه اینجا باشه، باید اینا کشت داده بشه بره جای دیگه.
آها، یعنی 2 ماهی در منزل نگه میدارید؟
بله بله.
شهد و ریختید تو قاب ها، اینا میخورن تغذیه میکنن، بعد میرن کجا؟
بعد دیگه میرن برای فعالیت سال جدید.
بله.
فصل بهار که میشه اینا فعالیت جدیدشون شروع میکنن. خدمت شما عرض کنم اینم ملکشه.
آها،
هر کندوی میتونه یه ملکه داشته باشه، بیشتر از یک ملکه نمیتونه داشته باشه. نه این کاری نکنید که نیش میزنید.
بله. الان این قابی که آقای گزمه بزرگوار گرفتن قابیه که تقریبا دو طرفش پر از زنبور هاست که واقعا من تا بال زنبور ملکه را از نزدیک ندیده بودم. نسبت به بقیه زنبورها قد بلندتره. حالا بقیه زنبور هم که زنبور کارگرن دیگه. شنوندگان عزیز دقیق که میشید صدای ویز ویز این همه زنبور کناره هم واقعا شنیدنیه. دعوت میکنم یه چند لحظه ای رو سکوت کنید، من هم صحبت نمی کنم، این ویز ویزا رو بشنوید. صحبت های ما رو میشنوید با آقای گزمه، پدر بزرگواری که در کنار همسرشون علاوه بر شغلشون که فرهنگی رو آوردن به پرورش زنبور عسل، کار و کسبی رو برای خودشون راه انداختن و 5 تا بچه‌شون هم این کار رو یاد گرفتن. جدای از این دارن کل ایران شهر رو در واقع پشتیبانی میکنن دیگه، کندو میدن، مشاوره میدن و این یعنی ایجاد اشتغال برای همشهری ها و هم استانی ها. چه سختی هایی داره پرورش زنبور عسل؟ یه خانواده ای اگر بخوان زنبور عسل رو پرورش بدن چقدر مکان نیاز دارن، چقدر سرمایه نیاز دارن برای اینکه به درآمد نسبی و پایدار برسن؟
خدمت شما عرض کنم که سرمایه آنچنانی نمیخواد، حمایت میکنه، واقعا بسیج اینجا واقعا حمایت خوبی میکنه، جهاد کشاورزی باز حمایت میکنه. میکنه، تمام ارگان دولتی که در بحث این طرح هستن حمایت میکنن، فقط خودشون یکم همت کنن برن دنبالشون. تو خونی که نمیاد جهاد کشاورزی، ولی خودشون اگه طرح ایده ای دارن میتونن برن هم بسیج حمایتشون کنه هم جهاد کشاورزی، میتونن موفق بشن تو کارشون.
شما با این کارتون جدا از این که حالا در کنار فرهنگی بودن یک درآمد پایداری رو برای خودتون ایجاد کردید، برای چند نفر اشتغال زایی کردید؟
خدا رو شکر حالا تمام بچه‌ام با همین کار زنبورداری مشغولن، به اضافه که فامیلم هست در فصل برداشت عسل ازشون کمک میگیرم، اونا هم یه درآمدی براشون ایجاد شده. بعد خدمت شما عرض کنم که در رابطه با کندو علاوه بر این، باز خدمت شما عرض کنم من تعداد کندوشون زیاد میشه، سال به سال ملکه جدید میگیرم، یه تعداد کندو رو به افراد متقاضی من خودم میفروشم، کندوی 250 تومن 300 تومن میفروشم. تعداد افرادی که میان به بسیج اونجا مراجعه میکنن برای خرید کندو، اونا بندگان خدا آدرس منو دارن، میگن آقا بیان پیش من، میان ان شاء الله من بهشون کندو میدم با خدمات پس از فروش. حدودا من یک سال خدمات پس از فروش بهشون میدم، یعنی هر چی در رابطه با زنبور عسل میدونم اطلاعاتشو خودمو به اون آقا انتقال میدم.
تقریبا یه کار دو طرفه انجام دادن دیگه، بسیج کمک کرده اینها کسب و کارشون رو رونق بدن و حالا آقای گزمه اومده شده یک بازوی کمکی بر بسیج، که وقتی بسیج میخواد کمک کنه به عزیزانی که میخوان در زمینه پرورش زنبور اقدام کنن، اونجاست که بسیج میاد از شما کمک میگیره. درسته؟
بله کاملا درست.
شاید عزیزانی که علاقه من شدن به پرورش زنبور بخوام بدونن سختی این کار چیه؟ سختی پرورش زنبور چیه؟
سختیش فقط همین به موقع بازدید کردنشه و جا به جایش، دیگه سختی کاری نداره. به موقع بازدید بشه، به موقع جا به جا بشه و به موقع اصلش برداشت بشه.
چند تا بچه داری؟
شکر خدا 5 تا بچه.
5 تا. چند نفر وارد این کار شده؟
همشون آدم کوچیکی دیگه همراه من بودن.
از کوچیک. پس من با بچه‌هاتون هم صحبت کنم. یه آقا کوچولی که اینجا واسطه داره، تو کوچیک هم دیگه نمیشه گفت. چند سالته؟
12.
12 سال. اسم چیه؟
مهدی.
آقا مهدی 12 سال. شما هم کمک می‌کنی؟
بله.
یعنی قشنگ میری قاب می‌ذاری؟
بله.
تو بال عسل هم از کندو گرفتی؟
بله.
کی بود؟
3-4 ماه پیش میشد.
3-4 ماه پیش. زنبور هم نیشه زدن؟
بله.
زیاد.
خب
بزرگ بشی شما مثل مامان و بابا پرورش زنبور عسل رو دنبال میکنی یا نه؟
بله.
چرا؟
چون که کار خوبیه، مثلا کاری که داشته باشی یه سرگرمیه برای آدم.
یعنی بزرگ بشی به عنوان شغل دنبال میکنی یا به عنوان سرگرمی؟
به عنوان شغل، سرگرمی.
میخوای چی کاره بشی؟
دکتر.
دکتری که در کنارش پرورش زنبور عسل هم داره.
بله.
خب ممنون، برای تارزو موفقیت میکنیم. دختر خانم میتونم، من دیدم صداش میومد، گفتید بره برای ما چای بذاره. محدث خانم میتونم باهاش صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
بله با اجازه. خب بریم یه صحبتی هم با محدث خانم کنیم. ما میخواستیم با همسر آقای گزمه صحبت کنیم، منتها تشریف ندارن. سلام، خدا قوت. محدث خانم، ما از همون لحظه اولی که وارد شدیم بابا صدا کرد چای بذاری، صدا تو شنیدیم. چند سالته؟
من 15.
بابا میگه شما هم تو کار پرورش کمک میکنید، درسته؟
بله.
خب چقدر وقت میذارید برای کمک به بابا؟
زمانی که بیکار باشیم الان دیگه موقع درس خوندنمونه، دیگه با خود و بابا هم راضی نیست که الان از درس بزنیم، دیگه هر وقت بتونیم بیکار باشیم.
روزانه چقدر کار داره؟ چه کارهایی باید انجام بدید برای کندو؟
روزانه بیشتر کاراشو بابام و داداشم انجام میدن.
چی کارا میکنن؟
مثلا میرن هر چند هفته ای چند هر هفته ای میرن بیرون سر میزنن بازدید میکنن. بعد دیگه بابام اینا سر بازدید میکنن که شاخون زده باشه نزده باشه.
شاخون یعنی چی؟
شاخون
تخصصی صحبت کرد. ما با آقای گزمه که صحبت کردیم از این کلمات تخصصی نگفت. شاخون چیه؟
شاخون من زیاد نمیدونم، ولی خب هم بابام میدونه دیگه، هم ملکه جدید دیگه.
تشکر، ممنون. تا یک برنامه دیگه و یک بخش گزارشی دیگه، همه شما هموطنان خوبم رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، تشکر.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه، آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه. مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmoqaddam.com مراجعه فرمایید.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلا. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
عصرگاهان چهارشنبه‌تون خوب و خوش، ممنونیم که همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. قراره که یک برنامه زنده ساعت 17 با عنوان رادیو کتاب تقدیمتون بشه که به مناسبت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب قراره که به صورت ویژه از 1 تا 6 بهمن‌ماه برنامه زنده 7 اقلیم با عنوان رادیو کتاب روی آنتن بره. خب در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ بوتیقا رو تقدیمتون می‌کنیم از گروه کتاب به مدت 27 دقیقه.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
عزیمه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه بوتیقای چهارشنبه ها در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به نقد و بررسی یک مجموعه شعر. در برنامه امروز درباره مجموعه شعر سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشتم، سروده مهدی مظفری ساوجی صحبت میکنیم.
تاریکی همه جا را فرا گرفته، همه چیز را در خود فرو برده است. فرقی نمی کند آفتاب چه ساعتی از روز را نشان بدهد یا شب چگونه ببندد درها و پنجره ها را. تاریکی مثل مهی پایین آمده، آنقدر که حتی صداها را در خود فرو برده است. عطر گلی را هم که می آمد از سر شب، دستم به گلدانی می خورد، نمی دانم خالی است یا من از گلهای خالی پرم.
خب دوستان، همطور که خدمتتون عرض کردم امروز قرار هست که راجع به مجموعه شعر سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشتم، سروده مهدی مظفری ساوجی با هم صحبت کنیم. در خدمت آقای امیر مرزبان هستیم. آقای مرزبان سلام، خیلی خوش آمدین.
به نام او که نام‌آورتنین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. سلام خانم وایزبور، خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
خیلی خوشحالیم که باز هم شما رو زیارت میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
خب امروز ظاهرا قرار هست که راجع به سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشتم، سروده مهدی مظفری ساوجی صحبت کنیم.
بله مجموعه.
خواهش میکنم شما شروع بفرمایید.
مجموعه شعر آزاد یا به قولی شعر سپید مجموعه سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشتم که از شاعر خوب و پژوهشگر خوب ادبیات هم روزگارمون مهدی مظفری ساوجی چاپ شده.
بله.
و با نوعی جزو مجموعه های پرارج و خوب شعر آزاد روزگار ماست. قرار هست که با دوست بسیار عزیزم آقای دکتر وحید ضیایی چند دقیقه راجع به این مجموعه خوب
بسیار بسیار خب ظاهرن آقای دکتر وحید ضیایی شاعر، داستان نویس، پژوهشگر ادبیات و مدرس دانشگاه هم با ما همراه هستن از طریق تلفن. آقای دکتر صدای بنده رو میشنوید. سلام.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، دوستان یاران عزیزان سلام و وقت همگی شما بزرگواران بخیر. سرکاخان وایسپور، دوست فرهیخته و دانشمندم امیر مرزبان، و درود بر شاعر خوب مهدی مظفری ساوجی.
خیلی متشکریم، خوش آمدید به برنامه. آقای مرزبان،
آقای دکتر ضیایی عزیز سلام دارم خدمت شما.
امیر مرزبان بزرگوار، شاعر خوب، در خدمتم و بی‌نهایت خوشحالم که در فرصتی مغتنم در خدمت یاران و دوستان و هواداران رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگی هستم.
عرض کنم با حضورت که کلام شکربار شما رو میخوایم داشته باشیم در کلیت مجموعه سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشتم. یعنی اولین بحثی که کنیم یک تصویر کلی میخوایم بدیم به مخاطب این اثر که با چه مجموعه‌ای در تماس و در ارتباط قرار میگیره، بعد حالا به جزئیات شعرها با فراخور زمان برنامه البته برسیم. شما سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشتم رو در یک نگاه کلی چگونه میبینید؟
خب امیر جان، فلسفیدن‌های روزمره شاعری است که با خود و جهان پیرامون خودش بحر و آشتی های فراوانی داشته، به نوعی که با اشیاء دوست و با آدم ها سر ستیز داره. این جملاتی است که میتونم درباره این مجموعه تقدیم دوستان کنم. در پشت جلد این کتاب چه دردآور است بهار بیاید و در هزار توی زندگی موریانه ها اسیر شود، درست شبیه پروانه ای که گرفتار آمده باشد در فکر عنکبوتی. مهدی مظفری با گلدان و کلاغ و میز کار و درخت و گلدان کوچک کاکتوس و زمین و آسمان دوست است و در این مجموعه، البته فقط من این مجموعه را عرض میکنم، و با آدم ها عبوس و نامهربان. میدونیم که مهدی مظفری شاعر مؤلفی در این مجموعه نیست که سبک و سیاق و زبانی خودش رو داشته باشه، اما در اون فلسفیدن های روزمره با زاویه دید محدود میتوان شاعری رو سراغ داشت که نگاهی به نوعی زنبودیستی به دنیا و فضای اطراف خودش داره و از طرفی با اشعاری ساده، با زبانی ساده سر و کار داریم که سعی میکند جهان محدود اطرافش رو با زاویه‌ای محدود تر به پرسش و سوالش بکشه.
وحید جان، یه سوالی من داشتم. شما در آغاز کلام گفتی فلسفیدن. معمولا درباره شاعر اگر بگیم ساحت اندیشه ورزی بیش از حد یا فلسفه ورزی بیش از حد، نکته منفیه. منتها ادامه کلام شما رو که شنیدم تأکیدتون بر اینه که این اندیشه ورزی که به صورت ساده به مخاطب ورزه میشه، یعنی شاعر داره اندیشه میورزه، جهانبینی خودش رو در خیال میپرورانه و در معرض دید مخاطب قرار میده، اما با زبانی ساده.
بله، من ببینید عموم مجموع شعرهای پر مخاطب سالهای اخیر معمولا به عشق یا اجتماع یا سیاست پرداختن، جزو معدود مجموع هایی که شاعر در خودش به نوعی اندیشیدن. حالا شما اندیشیدن میفرمایید، اندیشیدن خب یه خورده محدود میکنه.
نه، من منظورم دقیقا همون اندیشیدن.
بله،
فلسفیه.
بله. من ترجیح میدهم نوعی فلسفیدن رو به کار ببرم، به واسطه این که در کل اشعار این مجموعه ما با سه ضلع یک مثلث طرف هستیم: شاعر، جهان و اشیا. شاعر، جهان و اشیا. و جالبه که آدم ها در این مجموعه جاپایی ندارن، یا اگر هستن بسیار منفی به اونها نگاه کرده. من این جهان فلسفی مأیوس، دلزده و متروک رو در جهان فکری شاعر در این